متطرد بالكبرياء بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا رو خیلی شاکرم که این توفیق نصیب بنده شد که خدمت شما برسیم و انشاءالله بتونیم خدمتگزاری مفیدی داشته باشیم و با همین قدم های شاید ناچیز بتوانیم مسیر بندگی رو با گام های بسیار متعالی و بلند برداریم و رحمت و عنایت خداوند شامل حال ما بشه انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون هستیم و کارشناس عزیز برنامه، اما قبل از اون بیایید برای سلامتی وجود نازنین حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نافدا دست به دعا برداریم. امروز شاید خیلی از شما بزرگواران منتظر آمدن حضرت بودید، اما چه کنیم که گناهان ما شاید قسمت عمده‌ای از عدم ظهور حضرت رو رقم میزنه. حداقل میتوانیم دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنینش دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک حجت
ابن الحجة صلواتك على وعلى في في كل وليا وقائلا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
حال و هوای مسجد مقدس جمکران این روزها در قم حال و هوای خاصی است. از امشب برنامه های مسجد مقدس جمکران هم شروع شده و انشاءالله شما هم بتوانید تشریف بیارید و از نزدیک از این فیوزات بهره‌مند بشید انشاءالله. در خدمت استاد عزیزمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهردی هستیم. جا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیق و افسون و خدا متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که چه مورد رضای خداست و زبان ما جاری بشه و صحبت های ما، گفتن ها، شنیدن ها و پرسش های دوستان عزیز بیننده زمینه برای تفکر و اندیشه رو فراهم بکنه که فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه. یک ساعت اندیشیدن از یک سال عبادت یا 70 سال عبادت، حالا بر حسب اینکه اندیشه چی باشه فرق میکنه، ارزشش و فضیلتش بیشتره. در عبادت امکان اکثر و عبادت عبیزر رحمه الله تفکر، بیشترین عبادت عبوزر تفکر بود. منتها موضوعی به نظرم خیلی مهم اینه که موضوع تفکر چی باشه. اگر موضوع تفکر مبدا و معاد باشه، بله یک ساعتش از یک عمر عبادت فضیلتش ارزشش بیشتره، چون با این یک ساعت انسان راه رو پیدا میکنه، مقصد رو پیدا میکنه، میفهمه کجاست، کجا میخواد بره، راه کجاست، چاه کجاست، راهنما کیه، دست اندازها و اون مقصد، چجوری انسان به اون مقصد میرسه، چه سازوکاری باید حرکتش داشته باشه و چه زادوتوشه باید همراه خودش ببره. همه اینها مستلزم اینه که انسان تفکر کنه درباره مقصد. از امام سوال کردن که پیامبر فرمودن تفکر ساعت افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه، سوژه تفکر، موضوع تفکر چی باشه؟ امام فرمود که مقصد، در واقع اونجایی که انسان خواهد بره، عالم دیگر، مرگ، مقصد اونجا. فکر کن انسان که مرگ هست، خود همین تفکر راجع به مرگ انسان رو وادار میکنه که زندگیش رو تنظیم بکنه، زندگیش قانونمند بشه، زندگیش هدفمند بشه، از زندگیش خوب بهره ببره، بهترین استفاده ها رو بکنه و دست خالی هم از اینجا نره.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون جناب محمد. خب دوستان از راه‌های ارتباطی خدمت شما هست، از طریق تلفن‌ها، پیامک‌ها، سامانه‌های و برنامه‌های شبکه اجتماعی میتونید سوال خودتون رو مطرح کنید یا حداقل میتونید فایل صوتی رو ارسال کنید. دوستان اینجا دریافت میکنن و پخش میکنن. آقای محمدی ان شاءالله پاسخگو خواهند بود. خب آقای محمدی سوال کردن، من احساس میکنم خدا در قرآن از یهودی ها گله بیشتری دارد تا مسیحیان، آیا این احساس من درست است؟
تا حدی مطلب همینطوره، چون اون لجبازی ها و اون از کنم که سرسختی هایی که اونها داشتن مسیحی ها نداشتن. تو قرآن هم آیه هست که فرماید که مسیحی ها چون درشون روحبان ها هستند و اینها، نشد در ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود و للذین اشرکو، سرسخت ترین دشمنان مسلمان ها یهودی ها و مشرکین بودن. در آیه دیگه ادامه همین آیه هست که میفرماید که اهل چی مسیحی ها با توجه این که در بینشون رهبان هایی هستن که اونها خیلی به دنیا آلوده نشدن، اونها با مؤمنین و با اهل حق بهترن و اون عنادشون و شدت برخوردشون کمتر. البته اینو باید عرض بکنم که الان غرب به معنای جغرافیاش نه به معنای پرهنگیش، گرچه علی ظاهر ادعای مسیحیت دارن اما هیچ نسبتی به مسیحیت ندارن یا خیلی نسبتشون ناچیزه. اونا شناسنامه‌شون نوشته مسیحیت، چه بسا بعضیشون هم یک شنبه هم سری به کلیسا بزنن، ولی اون آنچه که در مسیحیت اومده دقیقا اینا 180 درجه خلاف اون انجام میدن. آنچه که در انجیل اومده، اگه کسی سیدی به صورت راست شما زد، شما سمت چپ بیاد بزنه، اگه خواست قبای شما رو ببره، رداتون هم بهش بدید ببره. این از خودم که بی نوایان ویکتور هوگو، اون رمان بی نوایان خود بزنه، فیلمش هم ساخته شد، اگر دقت کردوشن دوستان، یه دزدی آمد بخشی از انبار کلیسا رو دزدید و برد، پلیس دستگیرش کرد. وقتی آوردش تو کلیسا، کشیش بقیه اون انبار کلیسا رو بهش داد، بقیه مثلا اون چیزهای نقره حالا چی بود بهش داد، گفت اینا بقیش رو یاد رفته ولی بقیش هم ببر. این حرفیست که تو انجیل اومده، اما در عملش ما ببینید که چه بلای سر خلق الله میارن، چقدر جهان رو دارن میخورن، این جهان خار شدن به جنگ بخوان. پس اسمشون مسیحی هست ولی در عمل آیین مسیح رو اجرا نمی کنن. ولی بله، به حسب که در انجیل اومده و همین که در بین اونها رهبان وجود داره که باید وجود داشته باشه، اونها لجاجتشون کمتر از بقیه اهل کتاب.
بسیار عالی. گفتن که ممکن انسان برای عملی مکروه یا مباح در قیامت مؤاخذه بشه؟
نه خیر. تعریف مکروه اینه که انجام ندادنش مدح داره، انجام دادنش مذمت و سرزنش و عتاب نداره. تعریف مکروه اینه. تعریف مباح اینه که فعل و ترکش نه مذمت داره نه مدح و ستایش. پس مکروه که انجام دادنش سرزنش نداره و ملامت نداره و عتاب نداره، دیگه وجهی برای کیفر دادنش نیست. فقط حرامه که انجام ندادنش مذمت داره و انجام دادنش مذمت و عذاب و کیفر، اون حرامه. و فقط واجبه که ترک واجب هم کیفر داره.
بسیار. سوال کردم در چه موارد انسان میتواند دروغ بگوید و گناه نیست؟
میکنم در برنامه گذشته به نظرم اینجا بود جدیه بود اشاره کردیم به دروغ و از اهمیت دروغ.
نه اینجا نه.
اینجا نبود؟
نه.
آها. که گفتم که از مولا امیرون داریم که فرمودن که از خونم که لا یجدل اب تعمل ایمان حتی یک رو کار که جده و حضله. بنده مزه ایمان رو نمیچشه مگر اینکه دروغ رو ترک کنه. چه شوخی چه
جدی
جدی. دروغ از گناهان کبیره مسلمن و خیلی خطرناک. یعنی ایمان انسان رو خلاص از بین میبره دیگه. دروغ آفت ایمان. اما چند مورد جواز برای دروغ گفتن هست و گاهی ممکنه واجب باشه دروغ گفتن. من تو پرانتز عرض میکنم که معنای این حرفی نیست که اون جایی که دروغ مجوز داره دروغ قبحش رو از دست داده، چون بعضی ها از این مطلب سوء استفاده میکنن، میگن پس اخلاق نسبیه، بعضی جاها دروغ خوبه بعضی جاها دروغ بده، پس نسبت به بعضی افراد دروغ گفتن مثلا خوبه واجبه، نسبت به بعضی ها دروغ گفتن بده و گناه کبیره. مطلب اینجوری نیست. اخلاق نسبی نیست که اگر اخلاق نسبی میشد، معیارهای اخلاقی نسبی میشد، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد، دیگه اخلاقی باقی نمیموند. اونجا هم که عرض می‌کنیم دروغ گفتن حتی واجبه، دروغ قبح خودشو داره. منتها این قبح درگیر با قبح خیلی بزرگتر از خودش. دروغ بگه 5 تا قبح رو مرتکب شده. دروغ نگه 100 تا قبح. این دوتا ام بینه، این دوتا دوران ام بین محظوره اینه دیگه.
بله.
دروغ نگه 1 نفر انسان بیگناه یا 10 نفر انسان بیگناه کشته میشن. خب حفظ جان اونها واجبه. کششتن اونها قبیحه. قفش صدها برابره اون دروغ است که میگه. دروغ بگه دروغش قبیح هست، اما از اون مثلا 100 تا قف 95 تاش میاد، 5 تاش میاد، این 5 تا قف دروغ از بین میره، 95 تا حسن براش باقی میمونه. اینجا که هم بین محظورین باشه، خب بله انسان میتونه دروغ بگه. اگه دروغ نگه ادهی بیگناه کشته میشن، اگه دروغ نگه خدمت شما عرض کنم که دین از بین میره مثلا فرض کنید، یا اینکه مفاسد بسیار شدیدی بر اون راست گفتن مترتب، مثلا اگه بخواد جنبه اجتماعی داشته باشه و جنبه انسانی داشته باشه. این یه جا که حالا عم دایر باشه بین دو تا قبح که انسان ناچار بشه یکی رو انتخاب کنه. دوم اصلاح ذات بینه، که برای اینکه ما بین دو نفر اصلاح بدیم میتونیم دروغ بگیم. مثلا شما رفتید پیش نفر الف این تا با الف و ب با هم قهرن، دعوایی هستن، برادرم مثلا یا دوستم با هم قهرن، میرید پیش الف به دروغ میگید که فلانی پیش فلانی بودم، از شما تعریف میکرد، پشیمون بود از اینکه با شما دعوا کرده قهر کرده، دنبال بهانه میگشت که مثلا بیاد با شما آشتی بکنه، اونم چند تا بدی بیرا میگه خوبش شد فلان فلان شده، من هرگز باشه آشتی نمیاد حرفا. میری بهشون نفر ب میگه الان پیش نفر الف بودم شما تعریف میکرد، و اینقدر از این دروغ به اون میگه از اون دروغ به میگه تا این هاشکار میکنه
درست میشه،
اصلاح میکنه. چون اصلاح ذات بین خیلی مهمه. در اون آخرین وصایای امیرالمومنین علیه السلام که این جمله ها رو گفت و بعدش هم چند تا لا اله الا الله گفت به شهادت رسید، اونجا داره الله الله فی اصلاح ذات بینکم، خدا را خدا را نسبت به اصلاح دادن بین خودتون، که من از پیامبر شنیدم که فرمود که اصلاح ذات بین از عامت و صوم و صلات بالاتر است، حالا یا یک سال نماز و روزه یا عموم نماز و روزه، چنان که دو هم زدن حالقتون لدین، دین رو از ریشه قطع میکنه از بین میبره. یا خالصان تو بعضی از روایات داریم که خبر سه نوعه: راست، دروغ، اصلاح ذات بین. اصلاح ذات بین شده قسیم اون دوتا، با اینکه دروغ ولی دروغ نیست، قسیم دروغ واقع شده. اینجا هم عیب نداره دروغ گفتن. حتی انسان باز تاکید میکنم این دروغ هم قبیحه. منطقه اصلاح ذات بین انقدر حسنش زیاده که این قبح از بین میبره. یکی هم در جنگ گفتن الحرب خودتون، خود جنگ هستن. یکی هم در خانواده هست به خاطر اون عظمت خانواده، اون کیان خانواده، اون عرض کنم که استحکام خانواده از نظر شهر، از نظر خدا خیلی مهمه. محبوب ترین بناها پیش خداوند همین بنای تشکیل خانواده هست و مبغوض ترین حلال ها پیش خداوند متعال متلاشی شدن خانواده هست. به همین دلیل اینجا هم چه بسا مواردی که ناچار بشه، فرض کنیم مثلا خانم سفارش های میده، آقا نمیتونه اینها رو بگیره. اگر بگه نگرفتم، خب دعوا میشه و خانواده توش همش جنگ و درگیری و ناراحتی. مثلا بگه نبود، مثلا وقت نیستش میبود که نبود، اون مغازه که من رفتم نبود، تو ذهنش این باشه که مغازه اول که رفته نبوده و این مغازه های دیگه بوده، میرفتم نبود. برای اینکه خانواده دچار تنش و دچار چالش و دچار استراب نشه. اینجا هم یکی از مواردی است که گفتن که یا خانم مثلا بخواد راست شو آقا بگی، ممکنه که متلاشی بشه خانواده، ممکنه که خیلی از مشکلات پیش بیاد. حالا یه خطایی کرده مثلا، فرض کنید که بین خودش خدا هم توبه کرده، تمام شده رفته، بخواد اونو شما از سوال میکنه، مثلا فرض کن که مثلا به سابقش بخواد بگه، دیگه کدورتی تو خونه ایجاد میشه با یک نقاری تو دل این شوهر تا قیامت خواهد بود. خب اینجا مثلا یه دروغ میگه، با اون دروغ این خانواده استحکامش حفظ میشه. اینجا هم از اون مواردی است که در روایات داریم که دروغ تجویز شده. من تأکید میکنم چون ما خیلی خطرناکه اگه ما بخوایم بگیم حسن و قبح اعتباریه، نسبیه. وقتی هر کس هر کار دلش میخواد میکنه، بعد میگه نسبت من این چیه، خیلی کار خوبی است، دیگه نمیشه هیچ حرفی زد، دیگه اخلاق از ریشه ویران میشه. هر دروغی قبیحه، منتها گاهی این قبح با قبح دیگری درگیر میشه که عقل و شرع حکم میکنن که از کنم که انسان دفع افسد به فاسد کنه، اون فساد بیشتر رو با فساد کمتر چکار کنه؟
دفع کنه. بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض بشه که در کتاب امام علی صوت العدالت الانسانی جزاقی روایتی از امیرالمومنین نقل می‌کنه با این مضمون: اگر کسی را دوست بدارد در حالی که او را نشناخته باشد، خود را به سخره گرفته. این عبارتش. میخوام ببینم در ارتباط با اعمالی انجام میشه مثل قمرزنی، مثل تو گل کردن خود در ماه محرم، اگر کسی واقعا امام علی رو شناخته باشه، اصلا دست به این کارا میزنه؟ کسی واقعا شناخته باشه به عشق علی، به عشق امام حسین، دست به این کارا میزنه؟ میخوام ببینم اونها، سوال من اینجاست که آیا کسانی که این اعمال رو جایز میدونن، بالاخره روایت، قرآن که اصلا چنین چیزی نیست، به روایت چیزی دارن که استناد میکنن واقعا؟ پس اون که انسان اگر صدمه به این انسان اصلا اجازه نداره به بدن خودش صدمه بزنه، این بدن همه کاری باش نمیتونه انسان بکنه. خب میخواستم ببینم این آیا روایتی، آیا چیزی هست که چنین مجوزهایی صادر میشه؟
بسیار خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت عزیزان. سوالاتم درباره توضیح المسائل مراجع تقلید است. بنده 3 رساله توضیح المسائل از 3 مرجع تقلید دارم و اکثر مسائل این رساله ها این هم هستند و تفاوت چندانی ندارند. در این باره 3 سوال از خدمتتان داشتم. سوال اول: اگر این احکام و مسائل از قرآن و منبع خاصی استخراج می شود، چه مانعی دارد که همه مراجع با مشارکت هم یک رساله استاندارد برای استفاده عموم مردم استخراج کنند و این مزایای فراوانی دارد؟ سوال دوم: اگر این رساله ها عقیده و نظر شخصی مراجع است، اگر بنده در طول عمرم به رساله 4 مرجع تقلید عمل کرده باشم، از کجا بدانم که کدام رساله مطابق قرآن بوده و من عمل کردم؟ چون حضرت علی علیه السلام در خطبه 176 می‌فرماید در قیامت همه گرفتارند جز کسانی که عملشان مطابق قرآن است. سوال سوم، خداوند در آیات 103 و 105 آل عمران، 159 انعام، 31 و 32 روم، 13 و 14 شورا، 92 و 93 انبیا، 52 تا 54 مؤمنون می‌فرماید دین را برپا دارید و پراکنده نشوید و فرقه و شعبه و تفرقه ایجاد نکنید. آیا این فرمان خدا شامل مراجع تقلید متعدد با مقلدان جدا جدا و گروه گروه هم می شود یا خیر؟ ببخشید اگر من با سوالاتم شما را اذیت می کنم. اگر امری سوالی ندارید من از خدمتتان خداحافظی کنم.
شما بزرگوارید، نفرمایید، استفاده میکنیم از سوالاتتون. خیلی ممنونم آقای عبادی.
تشکر از لطفتون، خدا
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. خب کسانی که کارهای رو انجام میدن مثل غم زنی یا در گل فرو رفتن، آیا اینها امام رو شناختند یا اصلا استنادی از لحاظ آیه و روایه دارن که این کار رو انجام میدن؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این امور عزاداری ها اینها بیشتر به اون عرف محل و اون آداب و رسوم محل خودش وابستگی داره و در روایات شکل عزاداری نخیر نیومده. هیچ روایتی آیه هیچ که بگیم مثلا به این شکل، مثلا شما سینه بزنید یا زنجیر بزنید، هیچ، چون این به خود اون آداب و رسوم محل واگذار شده. وقتی که من خدمت امام صادق علیه السلام شاعر که حضرت دعوتش کرد که بخواد ذکر مصیبت داشته باشه، شکل ساده خون فرمون نه، همطوری که بین خودتون میخونید، یعنی تو اون عرفی که امام صادق علیه السلام بودن، جامعه که امام صادق بودن، همون نحوه خوندن اون مصیبت رو و اون عزاداری رو در بین خود اون جمعیت رو امام تایید کردن، فرمودن به همون شکل بخوان، نه اینکه بخواد ساده فقط شعر بخونی. و اون هم خوند و میگه من خوندم، امام گریه کرد، امام زنها هم دعوت کرد پشت پرده، اونها هم صدای گریشون بلند شد که من صدای گریشون رو شنیدم. پس اینجا آیه و روایتی نداریم، بلکه این یه امر عرفی است و یه جا میبینید که چوب به هم میزنن یه ده. چون که در اموردی هم یوریستی که شما یه جا سفرتون در اروپا کلاهشون رو برمیدن، ولی میخواد تو ایران این کار رو بکنن، یه مسخره میکنن افراد رو، اونا میخوان احترام کنن چیکار میکنن؟
کلاه
برمیدن. در عرب مثلا فرض کنید که دست رو سر میذارن، احترامشون اینه. ما ایرانی ها دست رو سینه میذاریم. هندی ها چکار میکنن؟
دست رو میارن جلو به همین چسبن.
آره. ژاپنی ها به شکل دیگه. هرکس اینا دیگه محبوب میشه به همون آداب و رسومشون. اون چی که مهمه و مورد تأکید و سفارش هست، عزاداری کردن هست. و تعظیم شعائر که از مصادیقش همین اصل اقامه عزاست. مطلب بعد این که اگر عزاداری ها بخواد خلاف عقل باشه یا خلاف شعر باشه یا باعث حدک و حرمت مذهب بشه یا حدک و حرمت اسلام بشه، خب معلومه که جایز نیست. یا بخواد انسان به خودش ضرر متنابهی بزنه، خب معلومه که حرامه. توی رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام شاید حدود 7-8 تا حق و فقط برای هم بدن مشخص کرده. اعضا و جواره ما و گردن ما حق دارن، همطور که ایشون فرمودن کسی هم نداره خود به بدن خودش انه لبدنه که علیه که حق بدن بر بگردن تو چیه؟
حق
داریم، حق رو باید مراد کنیم. پس انسان نمیتونه به خودش ضرر بزنه. اگر ضرر متنابه باشه به فتوای همه فقها حرامه که انسان به خودش چکار کنه؟
ضرر بزنه.
این یک وجه از این جهت که ضرر بزنه. گاهی ممکنه کار خلاف عقل باشه. عقلا با هم این چکار دارید میکنید؟ ممکنه ضرر به خودش هم نزنه، از کنم خلاف شرع هم نباشه، اما اوغلا عرف اوغلا میان چه کار مسخرهش کنه دارید انجام میدید؟ چرا این کار میکنید؟ ممکنه که از حیث این که دشمن سوء استفاده میکنه و میتونه سوء استفاده کنه، خب بعضی رو نمیتونه دشمن سوء استفاده کنه، از عزاداری 1400 سال مردم برای ممسن عزاداری میکنن، دشمن نتونه سوء استفاده، اما گاهی ما کارهایی میکنیم که دشمن میتونه سوء استفاده بکنه. یا اینکه باعث وهن مذهب میشه، هر کس که اون نحو رو میبینه میگه یه شیعه یعنی این، پس ما نیستیم. و دشمن هم رو همین ها ظلم میکنه. شما ببینید مثلا فرض کن در انگلستان در لندن دو تا نصفی آدم جمع شدن که میخوان قمه بزنن، ولن دوربین ها از قبل آماده، از کنم که پلیس اومده کاملا اینها رو حفاظت میکنه، کسی بهشون بالاتر از گل نگه. و بعد هم این فیلم ها فورا میره تو کل فضای رسانه ها پخش میشه به عنوان بزرگترین خبر دنیا. چند ده میلیون نفر یه راهپیمایی تشکیل میدن که تو دنیا نظیر نداره، حادثه با این عظمت تو دنیا نظیر نداره، اما بایکوت خبری میشه، رسانه اصلا هیچی نمیگن. حالا این خبری که خبر نیست، دو تا نصفی آدم اونجا جمع شدن، هیچ کس هم نجوز دینه، نجوز واجبات دینه، نجوز مستحبات دینه، کی گفت این کار بکنه، کدوم آیه کدوم روایت. ولی ببینید چه وسعت خبری بهش میدن، چه شدت خبری بهش. بعدم که هر وقت ما راجع به شیعه صحبت کنن، اون تصویر پشتش رو بکران میگن، چی میگن پشتش بله. یک کسی قمه زده، اون پشت تصویر نشون میدن که هر کس که تو دنیا کلمه شیعه رو میشنوه بگه شیعه یعنی چه؟ یعنی قمه زدن. یعنی از این هم عظمت ها و این همه معارف شیعه که در دنیا نظیر نداره، که عرض میکنم حاضرم ثابت کنم، یعنی تحقیقا دارم عرض میکنم، تبعیض کردم ادیان و مذاهب رو، میشناسم همه فرق رو، همه رو میدونم چی میگن. مکتبی که بی نظیر از لحاظ عقلانیت، شعور، استحکام، فطری بودن، از هر جهت بی نظیره. ما خب این مکتب رو اینجوری مشوش جلوه بدیم، خیلی کار بدیست دیگه، بدتر از این میشه که انسان خودش منم سوء استفاده میکنه و ما هم خودمون بهانه هم دستش میدیم. خب اگه اینها منظورشون هست، خب معلوم میشه هیچ انسان عاقل اینها رو تایید نمیکنه. یا بعضی کارهای دیگه ممکنه که دشمن سوء استفاده بکنه. حالا یه وقت مثلا فرض کنید کسی میخواد که به شکل عزادار خودشو در بیاره. فرض کنید که من دیدم بعضیا کاه میپاشن رو سرشون که مثلا بگن ما عزاد داریم. تو بعضی از فرهنگ‌ها ممکنه که یه ذره گل مثلا به سرشون، یا میگه میخوام گل به سرم بگیرم، ادبیات هست چه گلی به سرم بگیرم، اینها ممکنه یه ذره گل مثلا به پیشانیش زده باشه. یه وقت اینه، خب این شکل عزاداریش اینه، فرهنگش اقتضا میکنه که برای اینکه نشون بده که من عزادارم، چون که سیاه میپوشیم ما، اما اگه بخواد برسه تو گل غلط بزنه، خب معلومه که اینو هم مسخره میکنن همه، هر کس ببین میگه این چیکار داره میکنه، آیا این فرهنگ جامعه هست که این رو بخواد به عنوان شکل عزاداری معرفی کرده باشه. پس فرمایشات آقای جمشیدپور بخش اعظمش کاملا درسته، فقط اون که ما دست دشمن رو بخونیم و بدونیم که دشمن میخواد این مؤلفه قدرت بی نظیر رو از ما بگیره، به حرفش گوش نکنیم که او اصل مخالفتش با اصل عزاداریه، منتها این نقاط ضعف رو اینا رو عرض کنم که برجسته میکنه. ما تو میدون دشمن بازی نکنیم، فقط همین، وگرنه فرمایشاتشون اکثرا درسته، ای بخواد باعث وهن مذهب بشه قطعا اشکال داره، هیچ عالمی نیست که بخواد تایید بکنه، بخواد خلاف عقل باشه، خلاف شرع باشه، ضرری برای بدن، ضرر مقتنبه برای بدن داشته باشه، معلومه که حتی اون شکل شمایلش ما با بسیاری از این اشکال، بعضی عزاداری ها، بعضی از این علامت ها، اینا ما موافق نیستیم. واقعا اینا توجیه، نه توجیه شرعی داره نه توجیه عقلی داره، اینا رو کاملا درست میفرمایید، منتها از اون طرف هم باید حواسمون جمع کنیم که نکنه خدای نکرده ما تو زمین دشمن بازی بکنیم.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. چه مانعی داره که همه مراجع جمع بشن و هم یک رساله استاندارد به تعبیر آقای عبادی درست کنن، همه به همون عمل کنن دیگه؟
اولا که این رساله در واقع یک چند تا مسئله هست که از زمان آقای بروجردی، بعضی هم گفتن از زمان مثلا قدیم تر که حالا به مسائل پاسخ دادن، بعد هم هر کس که هر مرجع تقلید میاد نظر خودش راجع به مسائلی که اونجا آوردن میده، وگرنه شاید بخش از اونها الان دیگه مبتلا به هم نیست، باید واقعا عوض بشه، اونایی که دیگه خیلی مورد اطلاع مردم نیست، حالا مال اون موقع مبتلا به بوده الان نیست. مطلب بعد که این کار رو کردن از قدیم الایام بوده، شما هر کتاب علمی، هر کتاب فقهی، مثلا فرض کن که این کتاب مرحوم سید یزدی عروت الوثقی، خب همه مراجع اون زمان اومدن نظرشون اینجا گفتن، پس که بهش میگن محشا، یعنی کسی اینو باز میکنه نظر همه رو میبینه، عده زیادی موافقن با ایشون، بعضی های مثلا فرض کن اختلافات ناچیزی دارن، بعضی هم نه اختلاف زیادتر دارن، خب این همون نظر ایشونه دیگه. الان رساله توضیح المسائل که مثلا 12 مرجع یا چند مرجع همه رو یکجا چاپ کردن، هر کسی این کتاب رو نگاه میکنه همه مراجع رو چیه؟ یکجا میبینه. بنابراین این کارها شده، اما اینکه اینها بخوان دور هم جمع بشن خب امکانش نیست. یه مرجع 100 سال پیش بوده، یکی امسال هست، یکی 10 سال دیگه هست، دقیقا میفهمم چی از بخونم، چطور میشه همه رو یکجا جمع کرد؟ میخوام جمع کنیم از زمان امام صادق جمعشون کنیم، اگه بخواهیم مراجع الان زنده هستن مگه میشه؟ دو تا خیلی مرجع تقلید نیستن اما نظر دارن، کسی ازشون تقلید نمیکنه ولی مشتهد هم برای خودشون اعلم میدونن، یا خود اون کسانی که ازشون تقلید میکنن تعدادشون یکی دو تا که نیست، که ما میگیم اونا رو جمع شون کنه، و اینا جمع کردیم فردا چند نفر دیگه پیدا میشن، پس فردا با چند نفر دیگه، عملا امکانی که بخوایم اینا رو لجنه تشکیل بدیم، میگیم هر روز به جلسه بذارید، چون هر روز ممکن نظرشون عوض شده باشه دیگه، دیروز فتوا شش دیگه بوده، یه اشکال کردن شاگرداش رفته دوباره مطالعه کرده، امروز میاد سر دست میگه نظر من عوض شد، اون اشکال دیروز وارد بود و فتوا من چی شد؟
اینجوری
عوض شد. خب باید هر روز اینها رو دور هم جمع کنیم، بلکه هر ساعت. پس طرح ایشون ممکن نیست، من همیشه که عرض کردم که هست، الان هست، در گذشته هم بوده، همیشه هم خواهد. نکته بعدی که عرض میکنم حقیقت اینه که اونگونه که ما فکر میکنیم اختلاف چندانی نیست، بیشترین اختلاف فتاوا در بین مراجع در بحث حج، در بقیه مسائل مثلا نماز صبح کسی شک داره که دو رکعت باید بخونیم، چند رکعت بخونیم، نماز حمد و سوره داره، کسی بگه نه نماز سوره نداره، ارکان نماز 5 تاست، بگیم نه ارکان نماز 5 تا نیست، حکم رکن اینه، حکم غیر رکن اینه، اختلاف شما ندارید اینجا، مطلق اختلاف. در حج اختلافات جزئی هست، ولی در همین حج بعضی از آقایون اومدن کتاب نوشتن جامع الفتاوا، همه رو یکجا جمع کردن. بنده هم نه خدمت شما هم بودیم حج یا عمره یا نبودیم،
خیر،
هر سال تقریبا ما یه سفر با طلاب و علما و فضلا میرفتیم، هر سال این حداقل یک سفر میرفتیم. خب زائرین ما همشون آخوند بودن دیگه، همشون اهل بخیه بودن و هر کدامشون هم فتاوای مختلف و اینها، اونم نمیشه بود دیگه بهشون بگی که شما اینو باید این کار انجام بدیم، خب چرا من مقلد پلان مرجع هستم اونم. ولی بنده از خود ایران که مسئله میگفتم تا میرفتیم حج برمیگشتیم یک مسئله بیشتر نمیگفتم، گفتم طواف یعنی این، تمام. حالا یه بعدها میرفت انجام میداد، میاد میامد میگفت که من این کارو کردم، دیدم که اون چی من گفتم انجام نداده، بهش گفتم مرجع تقلید کیه، اون وقت سوال میکردم بر حسب مرجع تقلید پاسخ میگفتم، وگرنه همه رو یک مسئله میگفتم، ما اونجا اینجوری نماز میخونیم تمام، فقط شما بخواید همین قصر و غیر قصر رو بخواید حساب کنید شاید سر به ده ها بلکه صد ها فرق فرض بزنه، چون بعضی ها میگن که فقط تو مسجد زمان پیغمبر، بعضی میگن تو کل مسجد، قصر رو از میکنم تخییره بین قصر رو کشکسته یا غشکسته مخیر هستی یا نیست، بعضی میگن کل مسجد هرچم توصیه بدا کرد، بعضی میگن مدینه مکه قدیم، اینا فتوا دارن ها، بعضی میگن که کل مکه و مدینه، بعضی میگن اصلا تأخیر وجود نداره. حالا اینها شما در هم ضرب کنید این سر به فلک میکشه، ولی ما یه مسئله میگفتیم، میگفتیم نماز اینجوریست، اینجور نماز بکنیم تمام، همه قبول میکردن از کردم، خب اینا علما بودن دیگه. برای اختلاف این گونه ای که تصور میشه اینجوری نیست، خیال میشه مثلا اختلافات انقدر زیاده که نه، یکی میگه مثلا فرض کن احتیاط واجب اینه، یکی میگه احتیاط مستحب اینه، یکی میگه فتوا این هست، خب همه اینها برمیگردن به هم فتوا تمامه، سه تا نظر گفتن، یکی میگه در مسئله تأمل هست، یکی میگه در مسئله اشکال است، یکی میگه که احوت اینه، یکی از این عبارت ها هست. ولی کسی متخصص بشه چیکار میکنه؟ همین ها جمع میکنه یه جا، خب اینا تیات واجب کردن، ما اجازه میدیم اون کسی که فتوا داده تمام شد. به همین سادگی، حتی بهشون هم لازم، به خودشون هم لازم نیست بگید که من شما رو ارجاع دادم به یه مرجع دیگه. حالا سوالی دیگه میشون داشت؟
بله، سوالا زیاده. گفتن که آجاقا لطف کنن که کدام رساله مطابق قرآن هست؟
همه رساله مطابق قرآن، اگر اون مقلد درست عمل کرده باشه، مرجع انتخاب کرده باشه، خدا و پیغمبر گفتن، از دو حال خارج نیست، یا مرجعش حکم خدا رو فهمیده یا نفهمیده. او به هر حال معجوره، خدا ازش قبول میکنه، چون تو راه رو درست رفتی، حالا مرجع تعالیت اشتباه کرده، باید تو کار درست، من از تو عبودیت میخواستم، بندگی میخواستم، تو بندگی کردی، همین کافیه. حالا اینکه تسبیح تربار سه بار گفتی یا یک بار گفتی برای خدا فرق نمیکنه که، یه بار یا سه بار بگی، مثلا سه بار بگی به خدای خدا زیاد میشه. پس مقلد در هر حال معجور است و معجور. خود اون مرجع هم اگه زحمت رو کشیده باشه، مجتهد و تلاش رو کرده باشه، اگه اشتباه کرده باشه، به حکم خدا نرسیده باشه، معجور است و معذور. معجور به خاطر اجتهادش، کوششش، معذور به خاطر اینکه به حکم خدا نرسید. پس اشکالی پیش نمیاد، ما بگیم که چه مشکلی پیش میاد، فقط باید شما درست انتخاب بکنید. اما اینکه شما تاکید میکنید قرآن، خب قرآن که احکام همش تو قرآن نیست، گفتم 500 آیه رجب احکام هست که بسیار شما احکام نیست، بعضی گفتن 300-350 تا. این اون چیه قرآن گفتن یک دوازدهم قرآن، در حالی که یک کتاب فقهی ما که جواهر باشه 43 جلده، یه نفر نوشته این کتاب رو. مسائل فقهی که فقط شما باید همون بحث باب طهارت رو بخواید چیز کنید، شاید ده ها جلد کتاب بشه. تو قرآن نیومده همه مسائل، ولی هر چی که میگن بله خدا گفته، خدا گفتن چه پیامبر گفت درسته، اینا هم میگن پیامبر اینجوری فرموده، امام صادق اینجوری فرموده.
بسیار. این که در قرآن در آیات متعدد داریم که شعبه شعبه نشید، قم قم نشید، مراجع متعدد مستاق این آیه نیستن؟
نه خیر، اونا شعبه شعبه نمیشن. یه تصوری تو ذهن دوستان هست و اون اینه که خیال میکنن که مرجع تقلید مثلا دخالتی در اظهار نظر داره، مثلا سلیقش دخالت داره، یا مثلا فرض کنید که قوم و قبیلهش دخالت داره، یا مثلا فرض کنید اغراضی، حالا اغراض هرچی میخواد باشه، در فتواش دخالت داره. اگه اینجوری باشه مرجع تقلید نیست. مرجع تقلید خودش که حرف خودش که نمیگه، که او همه همتش اینه که حکم خدا رو بفهمه، از پیش خودش یک کلمه نمیتونه کم و زیاد بکنه. اینکه شعبه شعبه میشن در صورتی است که به خاطر اغراض سیاسی بگی من این حزب قبول ندارم، میخوام یه حزب دیگه دایر بکنم، به خاطر اغراض نفسانی بگی من میخوام که من مدیر باشم، میخوام من عده بیان از من تقلید کنن. اگه این باشه، این مرجع تقلید نیست، چون عدالت نداره، و اگه عدالت نداشت دیگه چی؟
دیگه نمیتونه اصلا
نمیشه ازش تقلید کرد، این مرجع تقلید نیست. پس اونا از خودشون چیزی نمیگن، همه همشون اینه که حکم خدا رو بفهمن. ممکنه نتونسته باشن فهمیده باشن، اما اینکه بخوان عمدن یک قرضی بخواد دخالت کنه که فتوایی بده که حکم خدا نیست، این نه تنها دیگه مرجع نیست، که عذاب علیمی هم خواهد داشت، چون در واقع دین رو منحرف کرده. پس اینکه شعبه شعبه نمیشن، شعبه شعبه در صورتی است که بخوان بخاطر اون اغراض که من عرض کردم، اغراض دنیوی، حالا انواع قرضها، نظر خودشون رو بخوان بر قرآن و بر حدیث و بر حکم خدا تحمیل کنن، اون باشه. خب اون دیگه اصلا مرجع تقلید نیست، اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست. ما حالا این که اختلاف فتوا دارن چطور میشه که این اختلاف نداشت باشن؟ میگه من از این روایت اینو میفهمم، مرجع الف میگه من از این روایت اینجوری میفهمم، مرجع ب میگه من اینجوری میفهمم، واقعا هم اینجوری ها، قرضم ندارم. اون میگه من از این آیه قرآن اینجوری میفهمم، مطالعه کردن، همه نظرها رو هم دیدن، زحمت خوشنم کشیدن، میگه این آیه مطلب دلالت داره، اون یکی میگه دلالت نداره. شما مثلا فرض کن که همین اختلاف بین ما و اهل سنت سر مس کشیدن سر، خب ما میگیم که بخشی از سر که جلو سر باشه کافیه، اهل سنت چی میگن؟
کل سر.
کل سر. چرا؟ چون امام ما گفت که اون بای ومسهو بر او سکم، اون با بای بعضیه هست، پس می باید بعض سر رو مسح کنی نه کل سر رو. این با رو اون مفتی اهل سنت ندیده، نتیجه چی گفته؟
کل
سر. گاهی ممکنه برداشتشون از آیه قرآن متفاوت باشه و واقعا هم برداشتشون همونها، هیچ غرضی هم ندارن. نمیشه که بیاید شما نظر خودتون کنار بذارید، نظر ایشون اون وقتی مجتهد نیست. بر مجتهد هم حرام تقلید کنه. کسی خودش صاحب نظره، ببین من توی این نظر از فلانی تقلید میکنم، این کارش حرامه، حق نداره. پس این که بخواد نظرشون کنار بذارن بعد بیان ما شعبه شعبه میشیم، پس بیان ما نه، اگه واقعا مجتهد باشه باید نظر اجتهادیشو بگه. من تا باز تاکید میکنم اختلاف انقدر ناچیزه که شعبه شعبه وقتی مثلا پس کن اصول در اصول با هم اختلاف داشته باشن، در مسلمات با هم اختلاف داشته باشن، کدوم شعبه شعبه؟ یکیشو میگه نماز بخون، یکیش میگه نماز نخون، که مثلا میگه نماز صبح رو دو رکعت خون، یکی میگه پنج رکعت خون، کیه کدوم شعبه شعبه؟ اختلاف انقدر ناچیز کس کردم. حتی حج که سخت ترین هاست میشه کاملا جمع کرد نظرها رو.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. دو تا تلفن داریم رو بگیریم بعد استراحت کوتاه ان شاءالله داشته باشید. سرکار خانم محمدی از شهر ری، سلام علیکم.
الو، سلام علیکم. با عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. سوال داشتم که اگر کسی همسر خانواده ایشون اهل دین نبوده و به رحمت خدا رفته، حالا آیا میتونن برای ایشون اگر نمازی یا حجی چیزی از پول خودش براش بدن، آیا برای او اثری داره؟ آیا برای او به او میرسه؟ چون او در زنده بودنش هیچ اعتنایی نمی کرده.
نه، اهل دین نبوده قبول داشته و انجام نمیداده یا اصلا قبول نداشته.
چرا؟ خدا رو قبول داشته، اهل بیت رو قبول داشته، حتی گاهی اوقات در عزای امام حسین شرکت میکرده، ولی اهل دین نبوده، مثلا اهل این که خمس بده، زکات بده، فلان کنه.
بسیار.
حالا ایشون اگه فرزندان ایشون اگه برای پدرشون چیزی بدن، آیا به اون میرسه؟
بسیار.
آیا اثری داره؟ این یکی هم که اگه میشه، آیا در عالم برزخ بهشت و جهنمی هست روز قیامت؟ همین. خیلی خوشحالم که ما شما رو داریم، برای ما صحبت میکنید و ما رو راهنمایی میکنید. بسیار تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از شما.
سربلند باشید.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. آقای محمدی از کرج، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم آقای متأثر و تشکر میکنم از عوامل پشت صحنه. سلام ویژه دارم محضر حضرت استاد جناب دکتر محمدی. حضرت استاد، یه پیشنهاد من داشتم و جسارتاً دو تا انتقاد. پیشنهادم این که من خودم الان جمع با همراه ولایت گرفتم برنامه رو، این خیلی قطع وقت میشه. اگه مثلا برنامه های دیگه شبکه ولایت که به صورت لایو اینستاگرامی هم اصلا برگزار میشه، این برنامه را میون لایو اینستاگرامیش هم بکنی در این اجرا ممنون میشین، خیلی هم مهمی استفاده کنم.
بله
بله. بعد انتقاد هم اینه که جسارتا در جمعه گذشته حضرت استاد هم تایید کردن که برق و برهایی که توی ذریعه مطهر ائمه معصومین هست بیاد تو بیزن. هم خواستم این عرض کنم که این برق و برهای که دولتی که نیست، که این دولت که از این نمی هم از منظورات همین فقرات بیشتر. شما الان مثلا میبینی که دوی راده مایی عربی، اکثر اونایی که منظورات میدن دوی راده مایی مستمندایی هستن که خودشون به زحمت تونستن مثلا چند دیوان شیر و شربت تهیه میکنن مثلا تو مسیر استفاده میکنن. یا مثلا یه بند خدای تعریف کرد که یه فردی، یک از شیعیان که مثلا هیچ استطاعت مالی نداشت، مثلا میمده موقع غذا خوردن خودش رو سپر قرار میداده جلوی آفتاب و فلانه که سایه بندازه روی دواری که مثلا غذا میخوره. و این از افتخارات ما شیعیانی که ما حاضریم حتی خودمون غذا نخوریم ولی و در راه ائمه از این خرجا بکنیم. این موضوع موضوع بدم این که 4 ماه پیش از دوستان تایید کردن که این چاه جمکران رو مسدود کردن و دوستان میشون این کار رو تایید کردن، این چاهی که مردم عریضه مینداختن توش. خب الان پس مردم چیکار کنن؟ مثلا عریضه هاشون رو مثلا چیکار کنن؟ با این همه زوار روزانه صدها هزار نفر زوار داره مسدود جمکران. من یه دستی دارم، شما دسترسی دارید از دستی این هیئت آمنای مسجد جمع کردم. من بیشتر این بود که اگه شده یه رودخونه مصنوعی مثلا 2-3 متری ایجاد کنم اینجا که مردم بتونن عریضه هاشون رو بندازن مثلا تو رودخونه مصنوعی که بعدش بره توی چایی و بالاخره یه کارهایی میشه کرد. میشه این
بسیار
از دستی رودخونه مفهمم که بالاخره در مورد همین عریضه نویسی، آیا مثلا در حین مسیر میشه مثلا عریضه را آدم بنویسه بسپاره به باد مثلا تو اتوبان یا تو کوها و جنگل؟ این را یه از نتوستان توضیح فرمایم. ممنون پیشم ببستیم.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون به خیر و خدا نگه دارتون. بسیار عالی. بفرمی تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتون خواهیم.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر میدانش علی است. بی علی هرگز نشاید دم زدین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است. علی دون فبه جنده قسیم نان بر جنت، علی دون فبه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، رام شو طوفان که این کشتی نگهبانش علی. ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خود، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. هزاران جان عالم باد قربانش علی. علی
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اگر هزاران بار خدا رو شکر کنیم بر این نعمت، باز کم است و کم است و کم. خب آقای محمدی، آقای خانم محمدی از شهر ری سوال کردن اگر که میتی اهل دینداری با همون توضیحی که گفتن شما هم فرمودید نبودند، آیا انجام فرایض برایشون اثری داره؟
بله، خب این مسلمان مؤمنه و اونتا مؤمن فاسق دیگه، واجبات چه انجام نداده، ترک کرده یا بعد اثر داره براش و باید هم انجام بدن. یعنی اگر وصیتی کرده، اول از مال خودش، اگه نداره پسر بزرگترش، باید نماز روزهاش انجام بده و بعد انجام بدن. پس اگر واقعا قبول داشته، خدا و پیامبر رو قبول داشته و دین رو قبول داشته، اون تا عملا التزام عملی نداشته، هم اعمال بهش میرسه، هم اثر داره، هم تکلیفی که این کار انجام بده. من تا باز اینو تاکید میکنم که حالا مثلا خودش دوره کرد نماز میخون، اون بهتر بود یا اینکه بعد از مرگش 2000 رکعت 200 رکعت نماز دیگه هم براش بخونه، کدام بهتر بود؟
خودش تو
اون درکتی خودش
میخونه، خفیفتان.
آره، اون درکتی خودش میخونه، از 200 رکعتی که بعد از مرگش بخونم براش
بهتر.
ولی این بی اثر نیست، حتما اثر داره.
بسیار عالی. آیا در برزخ بهشت و جهنم وجود داره؟
بله، خب در برزخ هم بهشت و جهنم. در برزخ انسان ها به سه گروه تقسیم میشن، یک گروه تو بهشت برزخیان، یک گروه تو جهنم برزخن، یک گروه هم که برزخ شبیه خواب سپری میشه که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن. از پیغمبر داریم، از امام سجاد داریم، از سید ائمه علیهم السلام داریم که نالقبره ما روضه من ریاض الجنه و حفره من حفر النیران. قبر یا باقی از باقهای بهشته، قبر نه برزخ، یا حفره گودال از گودالهای جهنم. امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در باقهای از بهشت برزخی، در منزلها و مسکنهای زیبای حجرهای در بهشت برزخی زندگی میکنن. یا کلون من طعام ها و یشربون من شراب ها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی هاش مینوشن. و یتزاورون فی ها، اونجا به دید و بازدید و زیارت هم میرن، همچنین ملاقات میکنن و خوشحال میشن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدت، دعاشون همینه که خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت برزخی به اون بهشت اصلی منتقل بشیم، چون اینجا که هستن اون بهشت بهشون نشون میدن. سوال کردن کفار چی؟ امام فرمود ارواح کفار فی نار جهنم، اونا در جهنم هن، جهنم برزخی. یا کلون من طعام ها و یشربون من شراب ها، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدن هاش مینوشن، نوشیدن های جهنم برزخی. و یا قولون ربنا لا تقم لنا الساعه، دعاشون اینه که خدای قیامت برپا نکن لتنج دلنا ما بعد. در اون سوره مبارکه واقعی که فراخون و ریحانون، ما فرمود فی القبر، روح و ریحان در قبر این بهشت برزخی. و جنت و نعیم فرمود فی الاخره. فنزل من حمیم فرمود فی القبر، این نزل حمیم جایگاه جهنمی های برزخ و قضای جهنمی های برزخ. و تسلیت و جهیم فرمود فی الاخره. بنابراین بله، در برزخ بهشت و جهنم هست.
بسیار خیلی ممنونم. خب آقای محمدی از کرج هم پیشنهاداتی داشتن و انتقاداتی. سوالشون این بود که حالا مردم این عریضه هاشون رو چیکار کنن؟ آیا تو مسیح هستن میتونن عریضه
نسبت اون مطلب دومشون یادتون باشه، من خیلی تاکید کردم، گفتم اگه مال دولت بود، بیت المال بود، ما حق داشتیم بگیم که شما چرا اینجا تلاکاری میکنید بدید فقرا. وقتی طرف خودش همون فقیر تنها گردن بندی که همه عمرش داشته و یادگاری مثلا مادرش بوده، اینو میخواد میگه من دادم برای تلاکاری حرم امام رضا بشیم، نه تو حق نداری این کارو بکنی،
مال خودش اختیارش،
من مال خودم میخوام اینو در اینجا مصرف کنم. آیا کسانی که متولی کارن میتونن تغییر بدن؟ نه خیر، کار حرام انجام دادن. او باید این همون چی میخواد انجام بده. من تاکید کردم چند بار. حالا ایشون فرمودن که حالا مثالشون هم مطلبشون کاملا درست بود. ولی اینکه گفتن من ایراد دارم، ما
این... تایید حرف شما بود، ایراد به کسانی بود که این حرفو زدن.
آها.
بله. و بحث عریضهشون رو چیکار کنن الان؟ حالا
عریضه رو میشه زیر زمین دفن کرد، میشه به آب روان سپرد، میشه تو چاهی که چاه بالوه نباشه، چاه پازلاب نباشه، میشه ریخت. اما اینکه شما بودن به باد بسپرن، نه، تو اتوبان خب ممکنه بره زیر اسباب، زیر مثلا ماشین، زیر لاستیک ماشین رو بخواد حد که حرمت بشه، چون اسم خدا و پیامبر اینها توش هست. نه، اون کار درستی نیست. اما اینکه من همونجا پیشنهاد کردم تو همون برنامه، حالا اینجا اگه نبود همون پشت بام مسجد جمشران پیشنهاد کردم شما یه اتاق اختصاص بدیم این کار، یه صندوق بذارید جمع کنن عریضه مردم رو، تو یه صندوق بذارن که مردم صندوق عریضه رو بیزن اونجا، بعد خود خدام بردارن ببرن مثلا جایی دفن کنن یا به دریا بریزن، هر کم خان کنن. چا هم که بود همین کارو میکردن، چا هم که بود عریضه ها جمع میشد، چیکار میکردن؟
خالیش میکرد.
کاری که باید خود اون عریضه نویس انجام بده رو اونا انجام میدادن. من اونجا گفتم چرا چاه که دشمن سوء استفاده میکنه صندوق بذارید، اون دیگه نمیتونه سوء استفاده بکنه. یه اتاق اختصاص بدید، یه جایی اختصاص بدید. مطلبشون درسته، البته حالا مشکلی هم نیست، خود مردم میتونن کارو بکنن، خود مردم میتونن توی بیابون مثلا فرض کنید یه 10 سانت زمین رو بکنن اونجا دفن کنن، یا به یه نهر آبی که روان هست بسپارن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردم، من همسرم معتاد هست، میخوام بپرسم کشیدن مواد و سیگار در جایی که همه هستن حق الناس محسوب نمیشه؟
چرا؟ خب اگه فضا رو آلوده میکنه حق الناس دیگه. اون فضا، اون مثلا فرض کنم که 20 متر مکعب که اونجا تو اون فضا جمعیت جمعن، فرض کنم اونجا 20 نفر دارن نفس میکشن یا 10 نفر نفس میکشن، هر 2 متر مکعبش ما یک نفر هست، وقتی همه این 20 متر مکعب رو آلوده میکنه حق 10 نفر رو ضایع میکنه. بله حتما حق نازه. بله اینکه حالا معتاد اون یه حرف دیگه است، اینکه حالا مثلا معتاد به سیگار یه بحث دیگه است، اما اینکه بخواد در فضای بسته ای که دیگران دارن تنفس میکنن با توجه اینکه ضرر داره برای اونها و حتی میگن برای اون کسانی که اونجا حضور دارن ضررش بیشتر از خود سیگاریه، خب این داره اون اونها ضرر وارد میکنه و حق الناس.
بسیار عالی. گفتن که به تازگی کتابی خواندم از یک روانشناس و روانپزشک خارجی که مراجعین خود را به صورت مصنوعی به خواب میبرد و آنها میگفتن که بعد از تمام شدن عمر دوباره با جسمهای دیگری به این جهان برمیگشتن. نظر شما در این ارتباط چیست؟
نه این غلطه. در واقع اونها باور خودشون رو و اون فرهنگ خودشون رو و اون عرض کنم که اون چی بهشون گفتن رو در حالت هیپنوتیزم یا عرض کنم که خواب مصنوعی یا مثلا فرض کنید در خواب عادی معمولی یا حتی بعد از مرگ، حتی روحی رو باش ارتباط برقرار میکنن، باش مصاحبه میکنن، از حرفش همین مطلب فهمیده میشه. این مسئله برای بنده اتفاق افتاد. کتابی رو در مشهد در حرم رضا سلام الله علیه میخوندم، یعنی شاید مال 35 سال 40 سال پیش این حرف کرد میکنم. کتاب خیلی کتاب قطوری بود، انسان روح هست نه جسد، که از دانشمندان خارجی نوشته بود. خب با صدها روح مصاحبه کرده بودن تو این کتاب و گزارش کرده بودن و صاحبها رو همه رو گزارش کرده بودن. خب بنده به بعضی از مصاحبهایی که با روح شده بود برخورد می کردم که به نظر ما از لحاظ عقلی و قرآن و روایت 100% باطله. این ازش بوی تناسخ استشمام می شد. ما یقین داشتیم این غلطه، هم عقلا باطله هم نقل هم باطله، ولی از حرفاش این استشمام می شد. بعد بعضی دیگه از مصاحبه نگاه کردم، دیدم که اینا دقیقاً ضد اونها رو گفتن، کاملا مقابل اونها رو. بیشتر بررسی کردم دیدم اینایی که خلاف رو گفتن مسلمان بودن، اونایی که از حرفاشون بوی تناسخ استشمام میشد یک شاخه از مسیحی‌ها بودن که قائل به تناسخ بودن. اونا اون عقیده خودشون رو با اون فرهنگ خودشون رو، با اون باور خودشون رو توی این ارتباطشون چیکار کردن؟ تأثیر دادن. این من توضیح بدم بد نیست. گرچه گفتیم ما سریع رسیم که به سوال بیشتری تو برسیم، ولی اینا داشت بشین دوستان، اون چی انسان در حالت رویا یا در حال کما یا خواب مصنوعی یا مرگ بعد از مرگ درک میکنه از جنس علم حضوری است، از جنس شهوده، از جنس کشف، از جنس مکاشفه و علم حصولی نیست. چون علم حضوری است قابل نقل و انتقال نیست، شخصیه. بخواد به دیگران منتقل کنه باید این فرمت رو عوض کنه. حالا فرمت هم کلمه انگلیسی است، اگه بخوام فارسی بذاریم چی بذاریم؟
شکلش رو عوض
کن. شکل نه،
فرمت میشه شکل. حالا
فراتر از شکل
نوع
جنس رو باید عوض کنه، از جنس
جنس ادبیاتش رو باید عوض کنه تو گفتار.
نه با ادبیات هم نه، جنسش که علم حصول حضوریه باید عوض کنه به جنس علم حصولی تا قابل نقل انتقال باشه. یا دو جنس کاملا متفاوتن. در فلسفه علم حضوری است، در منطق علم حصولی است. اینا جنسشون با هم فرق میکنه. علم حضوری عالم و معلوم یکی است، فاصله بین عالم و معلوم عاقل و معقول نیست. در علم حصولی نه، یه صورتی از معلوم نست ذهن، اونم با واسطه. شما وقتی که مثلا بهتون میگن که قله دماوند که شما دیدید و تو ذهنتون هست، قله دماوند که تو ذهن انسان نیست، تو کله انسان نیست که، یه صورتی از اون قله دماوند تو ذهن انسان هست. خب این علم حصولی قابل نقل و انتقال، اما علم حضوری اینجوری نیست. باید حتما تبدیلش کنه به علم حضوری و اون علم حضوری قابل انتقال است. خب اینا نمیتونه این کارو بکنن. در این انتقال سلیقه‌ش رو، فرهنگش رو، مذهبش رو، ادبیاتش رو اینا تاثیر میده. بعد اون چی که میگه با اون چی که درک کرده با هم متفاوته. وقتی در متن واقع دیده درست بوده، هیچ اشکالی بهش وارد نبوده. اون چی که به دیگران منتقل میکنه، تبدیل به حصولیش میکنه، اون توش غلطه. این اتفاق اینجوری میفته اینجا. اما اینکه حالا البته این سوال جو سوالی که منم دیگه توضیح نمیدم که چرا این اتفاق میفته. مثلا وقتی یه جای انسان میره میبینه که اینجا را قبلا دیده، یه فردی مشاهده میکنه مثلا ازش خوشش میاد، بوی مثلا بارها مدت ها با هم بودن، که چرا اتفاق میفته بحث دیگه است. پس خلاصه این شد که این مطلب که تو سوال اومده دقیقا همون تناسخه و تناسخ هم باطل است، هم عقلا هم نقلا. امام رضا فرمودن من غالب تناسخ فهو کافر بالله العظیم، هر کس به تناسخ قائل باشه به خدای کافر، به خدای بزرگ کافر شده. یک و دو، معاد رو انکار میکنه چون با وجود تناسخ دیگه جایی برای معاد
باقی نمیمونه.
پیامبر رو انکار میکنه چون پیامبر فرمود من در شب معراج رفتم بهشت دیدم جهنم، همه اینا رو انکار میکنه. عقلا نقلا باطله، عقلا هم باطله. عقلا هم معنای تناسخ اینه که ما بالفعل بخواد برگرده به ما بالقوه. تناسخ یعنی ارتجاع، که امکان نداره، عقلا امکان نداره اون چیزی که به فعلیت رسیده برگرده باز به همون قوه سابقش.
خیلی ممنونم. سوال کردن که اگر کسی با کسی قهر باشد و خجالت بکشد که با او آشتی کند باید چه کار کند؟ اگر آشتی کرد دیگر گناهی برای او نوشته نمی شود؟
اصلا سوال اول شما واسطه بگیرید، نفر واسطه بکنید، بگید من با فلانی قهرم، دوست دارم با هم آشتی کنیم، شما بیا وسط استفاده کن و ما رو آشتی بده با هم، همین سادگی. اما نسبت به سوال دومش نه دیگه، بعد از اینکه آشتی کرد دیگه گناه نمیکنه، ولی اون که اون طرف آشتی نکنه و حاضر نشه بخواد ادامه بده.
بسیار. سوال کردن چرا خداوند 124,000 پیامبر فرستاده؟ آیا نمیشد که از همان اول حضرت آدم اسلام را می آورد و یک دین و مذهب بیشتر وجود نداشت؟
این مثل میمونه که بگیم که چرا یک کسی که بناست مثلا پزشک بشه ما این همه اذیتش میکنیم برو دبستان، حالا قبل از دبستان کودکستانش بمونه، تو دبستان خواندن نوشتن یاد بگیر، حساب کردن یاد بگیر، بیا مثلا تو دبیرستان، بیا برو دانشگاه، دانشگاه هم تو بیاد، برو دورهای تخصص، فوق تخصص. همون اول که یه بچه 3-4 ساله هست، بچه 2 ساله هست، چیکارش کنید؟
مدرک پزشکی رو بهش بدید،
مدرک فوق تخصص بهش بدید. چه به درد می‌خوره؟ بچه متوجه نمی‌شه این چیست. بشر در طول تاریخش چنین سیری رو طی کرده. شما الان عقلانیت مردم زمان ما رو مقایسه کنید با 1000 سال پیش، نه 10000 سال پیش، از زمین تا آسمون فرق میکنه. یه بررسی شما داشته باشید، تاریخ تمدن ها رو مطالعه بکنید. بنابراین دوره تطور بشر مثل همین دوران زندگی انسان بوده. زمانی قبل از دبستان کودکیست، امکان تعلیم و تربیت براش نیست، فقط به غیر مستقیم حواش داشته باشیم. زمانی میاد دوران دبستان، نمیشه که درسای دوران دانشگاه رو بهش داد، حتما باید در همون حد دبستان باشه. میاد دبیرستان، خب میاد بالاتر، درس هم میاد بالاتر، رشد میکنه تا به اون آخر به یه جایی میرسه که دیگه میشه اون نقشه راه رو در اختیارش قرار داد. بهش میگم حالا که تو اینجا رسیدی، بین حد از شعور و عقلانیت و آگاهی و کمال رسیدی، دیگه راه همینه، دیگه بعد خودش راه رو میره. بشر در طول تاریخ مراحل طی کرد تا در زمان پیامبر آخرالزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حد دوره فوق تخصصش، فوق تخصص مثلا دکتریش رسید که میشد نقشه راه رو در اختیارش قرار داد که حفظ کنه، عمل کنه. شما ببینید که در دورهای گذشته خود پیروان اون مکتب کتاب آسمانی خودشون، نقشه راهشون رو خودشون مخدوش میکردن، تحریف میکردن، ولی تو این دوره این کارو نکردن، حفظ کردن و خوبم حفظ کردن. چرا؟ چون به اون حد از شعور رسیده بودن که این راه تضمین شده، نباید مورد خدشه و تحریف واقع بشه. یه چنین دوره رو بشر گذرنده. اون سوال میگه که همون اول، همون که مثال زدم، همون روز اول که این بچه مثلا 2 سال 3 سال بیشتر سن نداره، شما همه این مراحلی بچه بناستا 20 سال 30 سال آینده طی بکنه رو یک جا اونجا بهش بدید، امکان نداره.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم کریمی از قم، سلام علیکم.
سلام،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت آقای متوسل و حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم خدمتتون.
بله.
می‌خواستم بدونم که آیا همه احادیث و روایتایی که در کتب اربعه اومده، کتبی که سالیان سال بزرگان شیعه به اونها استناد می‌کنن، آیا همه احادیث معتبرن؟ اگر حدیثی هست در این کتب که صحیح نیستش و معتبر نیست، چرا تا به حال بزرگان ما این کتب رو تصحیح نکردن و اعتبار بهتری به این کتب ندادن؟ ممنون میشم آجا اگه برمون پاسخ بدین.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. خب سرکار خانم زارعی از بندر عباس، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید
حاج آقا و شما موجه گرامی، ان شاءالله که همگی سلامت باشین.
علیکم
السلام. ممنون از برنامه‌تون. یه سوالم اینه که من دوستی دیشب اومد مهمونی من و خیلی گریه می‌کرد شدیداً و ناراحت بود، گفت در قرآن خونده که خدا به پیغمبر فرموده که کسی که زخم زبون زده باشه 70 بار هم استغفار کنه فایده‌ای نداره، اوناش بخشیده نمی‌شه. اون ناراحت بود و توضیح هم داد که چیکار کرده که حالا می‌خواد استغفار کنه. اینو که من گفتم بهش که امشب خودی زنگ بزنه، تماس گرفت که نه تو زنگ بزنه بپرس، گفتم باشه. حالا شما ببینید استغفار این چگونه هست. یه سوال دیگه دارم که میان در زمان امام زل علیه السلام فرقه های زیادی بودن، مثلا یکیش واقفیه بوده، خواستم ببینم بقیهشون کی هست، آیا مثلا گروه تکفیری ها، گروه دانش، اینا داعش، اینا جزء این گروه ها میشن یا نه. یکی دیگه از حاجی خانم معذرت میخوام از اینکه من سوال میکنم و شنونده هامو اشتباه برداشت میکنم، انشالله که خدا توفیق و بندگی به هممون بده. و از بیننده های عزیزم میخوام که تکرار برنامه ها رو ببینن، تحمل کنن و بعد قضاوت کنن. یه دنیا ممنون، متشکرم از برنامه.
خانم زارعی شما بودید که اون دختر خانم ها رو مطرح کردید، درسته؟
بله بله. اتفاقا جالبه، من دنبال این دختر رو گرفتم کارش. اینا چند نفرن؟ دوتا نیستن، چند نفرن. و خب متاسفانه حالا جامعه ما اینجوری شده و من علت این که پیگیری کنید دختر هستم و مرتبم باش در تلفن در تماسم، علتش اینه که من با خودم گفتم اون دختری که پدرش سرش رو برید، اگر که گروهی یا افرادی نبودن که اون دختر رو منحرف کنن، باعث نمیشد که این بچه پدرش سرش رو ببره. این حضرتا هیچ پدری نمیخواد این کار رو بکنه. یا اون دختری که همسرش سرش رو برید و با این فاجعه روبرو شد، متاسفانه ما هم برای رضای خداوند وظیفه داریم که دخترایی که یه مقدار انحراف دارن هر جوری هست حالا بالاخره به راه بیاریم. اگه تونستیم، اگه نتونستیم دیگه حالا خداوند شما کمک میکنه، نتونستیم دیگه هیچی. این یک مورد که مورد بعد هم اینه که من یعنی واقعا احساس مسئولیت میکنم، یا اگه دختر خود من باشه که تو پارک مثلا بخواد حرکات موضوع انجام بده، بخواد خوانندگی کنه، بخواد به هر زن و مردی تلفن بده، مطمئنن نمیپسندن. پس اینه که من شک دارم که آخه این دختر از چه خانواده میتونه باشه یا از چه گروهی میتونه باشه یا بالاخره آلا خدای نکرده اگر فرقش باشه. ولی خب نمیدونم، ولی وقتی تلفنم با این دختر صحبت میکنم، تا حالا حتی دیشب هم باهاش صحبت کردم تلفنم، به من میگه حتی امروز بهش دو واتساپ بهش پیامک دادم، حتی من این وضعیت واتساپ رو مرج مسئله که نوشتم علیم ولی الله اینو برداشتم یه طاووسی گذاشتم برای اینکه یه مقدار این تو خط من بیادش، نگه یه خیلی مشخصی نمیدم تو خطش بیاد و با من در تماس شد. مثلا امروز میام شهرستانم.
بسیار عالی، متشکرم.
این دختر آزاده برای خودش، بعد چند نفرن آزاد برای خودشون. حالا ان شاء الله که خدا کمک کنه و ما رو اصلاح کنه. بعد بعدون جالبه که من موقع گفته بودم مثلا یا پرورشگاهی یا خود نکره خانواده‌ای داره که بیخودن میدونن که اینجا من با بیزنسی سرکار دارم، یکم میام و میام، بچهای که 18 سالشون میشه دیگه میگن آزادین برید بین خودتون کار کنین خودتون زندگیتون تامین کنین.
خیلی متشکرم خانم زاده.
بله زنده باشید. خیلی ممنون
متشکرم. خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. من از اینجا سوال کردم که اون بیننده محترم زنگ زده مقدار آقای جمشیدپور بودن به نظرم، تو ذهنم این حسام شاید اشتباه میکنم، اعتراض کردن که چرا ایشون اینجوری گفته بودن. من عرض کردم که خب ایشون گفتن که من فکر میکنم که فرورشگاهی بودن یا بحث تهمت یا بحث آبروریزی اون دختر خانم ها نبود، که الان هم شایدشون باز تأکید کردن. بسیار خب، آیا همه احادیث و روایات در کتب اربعه معتبر هست در کتب اربعه؟ اگر نیست چرا تصحیح نمی‌کنه؟
نخیر، نمیشه گفت 100% اینا معتبرترین کتاب‌های ما محسوب میشن. اما اینکه بگیم که 100% معتبر نشدن که کتب غیر اربعه ما هم معتبرن. بهار هم معتبره. حتی کتاب‌هایی که سندم ندارن مثل تحف العقول هم از نظر ما معتبره. نهج البلاغه هم معتبره. پس اینکه بگیم که همه روایات این کتب اربعه 100% معتبر از نظر همه علما، نه اینجوری نیست. اینم که بگیم غیر از این 4 تا کتاب، خب خود مرحوم شیخ صدوق یکی از کتاباش که من لایحظه الفقهشون باشه جز کتب اربعه هست، شون بیش از 300 تا تألیف داره، یکیش اینه. این 4 تا کتاب در واقع کتب اربعه در بیشتر جنبه فقهی داره، وگرنه ما در ابعاد دیگر خب ده ها هزار روایت داریم. خود همین کافی که از کتب اربعه هست خودی 3 تا کتابه: اصول کافی، فروع کافی و روزه. اون فروعش تو کتب اربعه جزه بحث فقه مطرح میشه. پس نه، نمیشه گفت که تمام روایاتی که در کتب اربعه ما اومده که بیشتر جنبه فقهی داره، که اینها رو مرحوم صاحب وسائل مرحوم شیخ خرم‌آملی اینها رو به علاوه روایاتی رو همون تو وسائل جمع کرده، هم کتب اربعه رو هم غیر اینها رو اونجا تو وسائلش جمع کرده، که الان بیشتر مرجع فقهای ما هم وسائل شیعه هست. یک مطلب. مطلب دوم این که بر حسب نظرها فرق میکنه. یک روایت ممکنه که یک مجتهد بگی به نظر من معتبر نیست، همون روایت مجتهد بعدی بیاد بگه نخیر معتبره. به دو دلیل: یک، او به سلسله روایت نگاه میکنه، حدیث از لحاظ سند نقصی نداره، یعنی مرفوعه نیست، مرسل نیست، همه سلسله روایتش کامله. یه نفر میاد اون نفر وسط رو میگه که ایشون مثلا حافظش ضعیف بوده یا مثلا واقفی مذهب بوده مثلا یا بعدن واقفی شده، به اعتبار این میگه این حدیث معتبر نیست، داره کنار. همون مجتهد بعدی، عالم بعدی میاد میگه نه، این شخصی که شما مثلا اون زید ابن بکر که شما خیال کردی که زید ابن بکر ابن خالده، نه، زید ابن بکر ابن خالد نیست، زید ابن بکر ابن مثلا حسنه، این حافظه هم خوب بوده، جز واقفی هم نبوده، مرتعید هم هست، شیخ تاییدش کرده، مثلا فرض کنم که اون کسانی که میاد میگه این حدیث صحیح سنده، اختلاف اینجا پیدا میشه، یکی میگه این حدیث صحیحه، یکی میگه صحیح نیست. پس نمیشه بگیم که علما این حدیث حذفش کنن. خب به نظر اون کسی که میگه صحیح نیست خواهد حذف کنه، این فرمایید نخیر شما اشتباه کردی، این حدیث به لازم سند چیه؟
صحیح،
سند معتبر. یا ممکن به لازم دلالت مثلا کسی بخواد حرف داشته باشه، بگه دلالت این حدیث مثلا با آیه قرآن منافات داره، پس باید حذفش کنیم. یا مثلا با احادیث متواتر مثلا فرض کنید که تعارض داره، پس این به درد نمیخوره این حدیث فرض رو علی جدار. یه نفر دیگه میاد، فقیه بعدی میاد، میگه شما معنای حدیث بجو فهمیدید، برداشت شما از حدیث کردید بله با آیه قرآن تعارض داره، اما این برداشت هم هست، یا اینکه نه اون برداشت شما از آیه قرآن کردید درست نیست، با اون برداشت شما از آیه قرآن کردید این حدیث باش معارض میشه، اما برداشت صحیح‌تر اینه که آیه قرآن اینجوری گفته. بنابراین هیچ کس نمیتونه بیاد بگه چون من این حدیث رو صحیح نمیدانم از این کتب اربعه حذف کنم و خب بعدی میاد میگه شما اشتباه کردی. و به همین دلیل دیگه باید اعتماد کرد به همونایی که اونجا بودن. به طرز کردم ما منحصر به اینها که نیستیم، که فقط دوستان خوب این مطلب رو بدونن، فقط کافیه ما به تنهایی از کل صحاح سته احادیثش بیشتره. همین وسایلش که من عرض کردم خدمتتون 36,000-37,000، من اون اردوش یادم نیست الان، ولی بالای 35,000-36,000 حدیث فقط تو کتاب وسایل ما داریم که یک کتاب فقهیه. حالا شما برید سراغ بهار و برید سراغ ده ها کتاب دیگه که ما داریم، واسه کردم فقط مرحوم شیخ صدوق بیش از 300 تألیف روایی داره، چون خودشون محدث بوده. کتاب‌های در دعا، کتاب‌های در تاریخ، مثلا فرض کن عیون اخبار و رضاش بسیار کتاب ارزشمندی است. کمال الدینش، اینا دیگه ربطی به فقه نداره. توحیدش، عقایدش، اینا کتاب حدیثه، ولی اصلا ربطی به فقه نداره. تماما کلام و عقاید این چیز هست. به هر حال این ظرفیت و این میراث فرهنگی که ما داریم بی نظیره، به برکت وجود همین علما و همین که مونده، و نمیشه کسی بخواد بیاد حدیثی بیاد چون به نظر من معتبر نیست پس از این کتاب ها حذف بشه. میان مؤلف کتاب آوردش ما چیکاره ای؟ کتابی که من آوردم اینه، نمیتونی یک حدیث اضافه کنی، نمیتونی چیه؟
کم
کنی، دست نمیشه بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. استغفار برای زخم زمان فایده ای نداره؟
نه، آیه اون نیست، آیه راجع به منافقینه، راجع به رئیس منافقینه که به من پا اگه 70 بارم براش استغفار کنم بعد از مرگش، اگه 70 بارم برای کسی که منافق بوده استغفار کنی، چون پسرش اومد از پیامبر تقاضا کرده بیا مثلا برای پدرم نماز بخون و بیا مثلا براش استغفار کن و ملا تقوم علی قبره، و قبرش نیست، بالا سر قبرش نرو استغفار نکن، سوره منافقون باید باشه آیه. نه، اون استغفار برای زخم زبان نیست. بله اون منافق ممکنه زخم زبان هم زده باشه، اما این که خدا میگه که هرچند استغفار کنی فایده نداره، استغفار هم نکن، به خاطر نفاقشه نه به خاطر زخم زبانش. این یک مطلب. مطلب بعد این که هیچ گناهی ما نداریم که با توبه پاک نشه، گناهی که با توبه پاک نشه ما نداریم، کفر و شرک و نفاق هم با توبه پاک میشه. بنابراین این که بگیم که چون شما زخم زبان زدی 70 بارم استغفار کنی گناه پاک نمیشه، نه با یه استغفارم پاک میشه. بله اون طرف رو باید راضی بکنه، اون یه حق و ناس بگردن شما یه حرف دیگه است، اما گناهش با استغفار چی میشه؟
پاک
میشه. همین که خدا من ببخش، من استغفر الله ربی و اتوب الیه، من زخم زبان زدم دیگه خدا بخشیدش. بله باید اون طرف رو راضی بکنه که شما هم ببخشید، خدا بخشید، شما هم شکر کنید
ببخشید. بسیار. فرقه های زمان امام رضا علیه السلام
خیلی زیاد بودن، واقفیه، مرجعه، اشاعره، معتزله، از کنم که عبازیه، وعیدیه، مرجعه، گفتم مرجعه خیلی خطرناکتر از همشون مرجعه اینا بودن، و فرق دیگر که اینا هر کدامشون برای خودشون فرقه بودن، حتی ماتریالیست ها و این مادیگراها، جبرگراها، سلفی ها و چیزی از این قبیل. اما اینکه در بینشون افرادی مثل داعش هم وجود داشت، بله، فرقه های از خوارج که اینها گاهی وعیدی هم گفته میشه، البته خودشون شاخهای متعدد میشن. خوارج بعد ها قدرت پیدا کردن بعد از شهادت امیرون اسلام و بعدها اینها در این شرق ایران حکومت‌های مقتدری هم تشکیل دادن. در زمان امام رضا علیه السلام این اندیشه هم حاکم بود، این اندیشه هم وجود داشت، اندیشه خارجیگری که شبیه همین اندیشه داعشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که تطهیر قوه خیال، تربیت ذهن، کنترل ورودی های ذهن از خطوات شیطانی چطور ممکن هست؟ آیا راهی وجود داره که وسوسه فکری اصلا به سراغ انسان نیاید، یا اینکه امر اجتناب ناپذیر است؟
کار سختی است. که اجتناب ناپذیر باشه نه، ولی کار سختی است و تمرین میخواد، ممارست میخواد، تمرین طولانی و مفصل میخواد که انسان ذهنش رو کنترل کنه و تا میتونه بر ذهنش سلطه داشته باشه، تسلط داشته باشه و تمرین کنه. تأکید میکنم کار سختی است، چون ذهن انسان مثلا اوایل کار مثل پرنده، بعضی این پرنده های خیلی فضول، خیلی پرنده چی میگن که خیلی یه لحظه هم آرام نمیگیرن، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به
سبت داده پر جنب و جوش.
ذهن انسان اینجوری است، اول کار خیلی مشکلی بخواد یه جا نگرش داره و اجازه نده که از این شاخه به اون شاخه، از اونجا. ولی با تمرین و با ممارست این بحث در عرفان ها مطرح شده، در بین عرفا مطرح شده، تو این کتاب اربعین حدیث از امام رحمت الله علیه هم مطلب اومده. امام راه هایی برای کنترل ذهن و برای عرض کنم که از بین بردن خطورات اینها اونجا مطرح کرده. اما راه های ورود شیطان خب متعدد هست، 5-6 تاش مهمتر هست، ما باید ببندیم این راه ها رو اگر میخوایم که شیطان بر ذهن ما مسلط نشه و در مملکت وجود ما دخالت نکنه، باید اون راه ها رو ببندیم. حالا استعاذه جای خودش هست، استعاذه باید همیشه باشه، حاکم باشه استعاذه. علاوه بر استعاذه شیطان از راه عقاید وارد میشه، ما باید انقدر عقایدمون محکم باشه که جاپایی برای شیطان نذاریم. شیطان از راه گناه وارد میشه، هر گناهی یک دریچه است برای شیطان که تو وجود ما وارد بشه، و اینا باید دریچه ها باید ببندیم. جناب صاحب فرمایید وقتی که انسان به نامحرم نگاه میکنه، تیر شیطانی از تیرهای مسمومی از تیرهای شیطان بر قلب انسان میشینه، یا مولا در نهج البلاغه میفرماید که شیطان میاد تو وجود انسان تخم میذاره، جوجه میکشه و دیگه کلا مسلط میشه بر انسان. ما باید اصلا اول نذاریم بیاد وارد بشه، که گناه این زمینه رو فراهم میکنه که شیطان بیاد تو وجود ما. یکی رذایل اخلاقی است، یه عصبانیت، انسان عصبانی شد، انان اختیارش دست شیطانه، شیطان رو بر خودش مسلط کرده، بر همه ابعاد وجودش، دیگه هر کاری کنه، هر چی بگه شیطان گفته. بقیه رذایل همینطوره، مطال عصبانیت قدرتش بیشتر برای سلطه شیطان بر وجود انسان. پس رذایل اخلاقی هم باید انسان از خودش دفع کنه. یکی دیگه اون الغاها و دلبستگی های شدیده به دنیا و به غیر خدا، اینها دستگیره که نه، یک مستمسک هایی برای شیطانه، دستگیره مستمسک ها کلمه دقیق تر است، مستمسک هایی برای شیطان که میتونه از اینها سوء استفاده بکنه و انسان مسلط بشه. یکی خرافات و خرافه گرایی است، اینم خیلی راحت شیطان بر انسان مسلط بود. یکی تعصب ها و عصبیت ها و برخی از مثلا قوم و قبیله گرایی، نمیدونم ناسیونالیسم افراطی، این تعصب ها هم جاپای شیطان در وجود ما ایجاد میکنه. اگه میخوایم که شیطان بر ذهن ما مسلط نشه، باید این راه ها رو ببندیم. از کدام در کنار استعاذه هست که انسان به خدا پناه ببره.
بسیار خیلی ممنونم.
در ضمن عرض میکنم که حالا برای اینکه این خطورات کم بشه و اینها، ذکر یونسی مخصوصا رو سجده خیلی موثر هست. کسانی که میخوان کاری انجام بدن، اون رو در حال سجده ذکر یونسی رو داشته باشن.
بسیار عالی. سوال کردن خدا در قرآن میفرماید من شما رو حفظ میکنم، پس چرا اتفاقاتی میفتد که با آن در تضاد است، مثل بچه ها و مردمی که به سمت داعش کشیده میشن و به دست آنها کشته میشوند یا در اثر زلزله کشته میشن؟
چون خدا گفت من شما رو حفظ میکنم، ما آیه جنید به ذهنم نمیاد،
منم نمیدونم.
قرآن رو گفته که انا نحن نزل نزدک و انا له لحافظون، اما اینکه بگی من شما رو حفظ میکنم، بله خداوند فرشتگانی بر ما مسلط، چیز بس کنم که حاکمم نه، فرشتگانی بر ما گمارده که از ما محافظت کنن، بهش میگن حفظه. اونها از انسان محافظت میکنن، اون زمانی که اجل انسان رسید و دستور بهشون میرسی از این آدم فاصله بگیری، فاصله گرفتن همون و اجر رسیدن همون. فرشتگانی هستن که از طرف خدا انسان رو حفاظت میکنن، اما حالا این که فرشته‌ها حفاظت میکنن معنیش نیست که انسان دیگه دستش بسته، دیگه علل و عوامل دیگه نمیتونن کار کنن. چرا؟ گاهی ممکنه که خود انسان فرض کن که پشت از پشتبان پرت میکنه، دیگه فرشته نمیتونن وسط رو نگاش دارن که پرت شده دیگه، یا اینکه دیگران این کارو میکنن، خدا دیگه اونا فرشته نمیتونن اختیار اون طرف رو بگیرن و حفاظت اینها هم دیگه تأثیری نداره. وقتی که داعش بدین رو سرش میبره دیگه کارش نمیشه کرد. پس اینو داریم که فرشتگانی هستن که کارشون حفظ کردن. بله گاهی ممکنه که دیگه مصلحت این شخص یا اینکه هم کارت کردم عجلش رسیده که اون فرشته ها مأمور میشن که از این فرد فاصله بگیرن. اما اینکه چرا اون اتفاقا میفته، برای اینکه انسان از تو اختیار از اختیارش گاهی سوء استفاده میکنه و اون اتفاقا میفته. اگر علل و عواملی که خدا خواسته که انسان رو حفظ بکنه انسان به کار بگیره، مثلا صدقه بده یا عقلشو به کار بندازه، یا از کنم که اون افرادی که این کار رو میکنن به حرف خدا گوش کنن، اگه اینها باشه اون وقت حفاظت انجام میشه.
بسیار عالی. ما وقتمون کم هست و سوالات زیاد داریم، من سعی میکنم سریع بپرسم که آیا در عالم برزخ خشم و نفرت و کینه وجود دارد؟
در بهشت برزخی خیر، در جهنم چرا؟
سوال کردم که دلیل نجس العین بودن سگ رو میخوام بی زحمت برام توضیح بدید.
این امور تعبدیه، امور از کنم که عقلی و امور حرفا که نیست که. آیا این که سگ نجس العین، سگ پلیده؟ نخیر، خونم نجسه، منیم نجسه، میشه گفت اینا پلیدن؟ امر تعبدیست. علما اومدن از آیات روایتی که در این رابطه هست استفاده کردن که سگ نجس العینه. ممکنه دارم بیاد بگه نه به نظر من مثلا یک مجتهد دیگه هم پیدا، البته مجتهد باشه، حتما باید کارشناس این کار باشه، بیاد بگه به نظر من نجس نیست. بر حسب اون چیزی که فهمیدن باید عمل بکنن. اگر واقعا کسی که این حرفو میگه خودش مجتهده، میگه به نظر من نجس العین نیست، خب حرف نداریم، اشکال نداره، نظر تخصصی داره و نمیشه تختش کرد. اون مراجع گفتن، اون مجتهدین گفتن نجسه، من میگم نجس نیست. اما کسی که تخصص نداره ندیگه نباید اینجا دخالت بکنه. دلیلش چیه؟ عمده دلیل تعبده. دلیل این که شما میگید نماز صبح دو رکعته چیه؟ وان این که انسان با نشاط صبح تازه از خواب بیدار شده میتونه 10 رکعت هم بخونه. چه نماز اشاره میگه 4 رکعته چیه دلیلش؟ با اینکه آخر شب انسان خسته شده و میخواد که کمتر نماز بخونه. اینکه اگر شما 5 دقیقه مثلا فرض کنید که روزه رو زودتر بخورید، از اون طرف نیم ساعت یک ساعت زودتر نیت روزه کرده باشید، چرا باید روزه باطل باشه؟ کفاره داشته باشه، نمیدونم قضا داشته باشه؟ چون دستوره، دستور اینه. اینا تعبده. گفتن این پاکه بگیم چشم، این نجسه بگیم چشم. البته فلسفه داره، البته حکمت داره، ما خبر نداریم، نه اینکه حکمت نداشته باشه. به نظر بنده حالا در حد اینکه مثلا یک احتماله، شاید احتمال قوی هم نباشه، اینه که با توجه به این که اون مقداری که این حیوان با انسان قاطی میشه، ما هیچ حیوانی نداریم که انقدر با انسان قاطی بشه، شاید وشش این باشه و صلاح هم نیست برای انسان، حالا به دلایلی که بحث دیگه لازم داره، شاید وشش این باشه که انسان ازش فاصله بگیره که انقدر قاطی و زبطن نجس العین، حتی ظاهرش هم نجسه، شاید به خاطر این باشه. این به معنی حکمت میشه گفت، مطرح کردم، ما جایی دلیلی نداریم. دلیل ما اینه که وقتی در روایت داره که سگ نجسه، سگ و خوف نجسن، سگ و خوف با هم هستن، ما هم تابع روایتیم و تعبد معناش همینه. وقتی که به ما میگن که شما دو رکعت نماز بخون، اگه سه رکعت خوندیم نمیپذیرن از ما، میگن بی حلال است ربا
حرام،
دیگه ما نمیتونیم. خب چه فرق میکنه که دو تا معامله ای که چون میگه احل الله البیع و حرم الربا، میگن نکاح حلال، مستحب، مستحب مؤکد، زنا حرام، گناه کبیره. از عقل میپرسیم که یه فرق نمیکنه اینا با هم، اتفاق نمیفته که انسان چند جمله مثلا بگه. به هر حال اینجا بحث تعبده، ولی زانه میشه دلیل عقلی و دلیل نسل از روایت از قرآن اینها آورد که به این چیز هست. برای اینکه حکمت رو خودشون گفته باشن که باید بررسی بشه. اون حکمتی من گفتم اون قابل توجه.
بسیار. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما. خدا بهتون قوت بده، سلامتی بده ان شاء الله. ما هم دعا کنیم و همه بینندگان عزیز ارجمند.
ان شاء الله همه ما رو مشمول عنایات و رحمت‌های بیکران خودش قرار بده.
ان شاء الله. خیلی ممنونم جای محمدی. از شما هم تشکر می‌کنم و عذرخواهم از اینکه دوستان پشت خط تماس‌ها موندن، پیامک‌هام اینجا موند و مثل همیشه بنده حقیر شرمنده شدم که نتونستیم بپردازیم. وقت برنامه‌مون خب محدود هست و آنچه از دستمون برمیاد خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. اعیاد پیش روتون مبارک باشه و بهترین ها رو خدا در این ایام براتون رقم بزنه برای رسیدن به ماه مهمانی خداوند. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على